أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در تکمیل رد اشکالی بود که در رابطه با نصوص مربوط و روایات مربوط به فقه مطرح شد، که البته در غیر فقه هم روایات غیر فقهی هم جاریه، و اون این که نباید نصوص و متون فقهی منافات با واقعیات و حقایق داشته باشه. نمی شود حکم فقهی مبنی بر خلاف واقعیت باشه. به این مناسبت دو مورد رو از متون روایات اشاره کردیم، یکی متون و روایات اوقات صلات و غیر صلات، از اون چه مبنی بر عناوین طلوع و غروب و زوال و این قبیل موارده، و بیان کردیم عدم منافات این عناوین با واقعیات. مورد دوم عبارت بود از نصوص و متونی که در تحدید مقادیر دیات در مراحل جنین آمده، که مراحل مختلف جنین رو موضوع دیاتی قرار داده و اون مراحل رو تعیین کرده در ضمن نطفه و دیه و علقه، و این مراحل رو هر کدام تقدیر به 40 روز کرده، فرموده نطفه 40 روز، علقه 40 روز، مضغه 40 روز و مراحل بعدش. گفته می شد که تعیین این مراحل به این مدد و مدت‌های 40 روز خلاف واقعیت و یافته‌های علمیه. در پاسخ به این یک پاسخ رو عرض کردیم، و اون اینکه نطفه بودن در ضمن 40 روز منافات با تشکل نطفه به شکل انسانی در ضمن اون مدت نداره. سلام علیکم و رحمت الله. و اون چه در نصوص و روایات آمده از این که مدت نطفه که عبارت است از این که اون جنین کن نخامت الغلیظه است، در ضمن این 40 روز منافات با یافته های علمی که این نطفه و این ماه و کن نخامه متشکل و متصوره به صور خاص انسانی باشه نداره. یافته های علمی میگه در ضمن این 40 روز شکل انسانی و اون صورت اولیه انسانی رو به خود میگیره و اندام ها و اعضا نمود پیدا میکنه در اون ماده‌ای که ابتداعاً شکل خاصی نداره. در طول این مدت 1 ماه مثلا اون اشکال و اندام ها نمود و بروز میکنه. گفتیم اون چه در روایات آمده از نطفه بودن طول این مدت نفی تشکل و تصور انسان به این مراحل مختلف رو در طول این مدت نداره. این پاسخ اول بود در توجیه این روایات و دفع منافات این روایات با واقعیات و یافته های علمی که گفتیم مورد خلاصه پذیرش. وعده کردیم پاسخ دومی رو هم در رد این شبهه و در جمع بین واقعیات و یافته های علمی در مراحل جنین و بین اون چه در روایات از تعیین نطفه و غیر اون در ضمن مدد مذکوره عرض کنیم. پاسخ دوم اینه اون چه در روایت آمده از این که نطفه در ضمن 40 روز محققه و امتداد این مرحله از جنین 40 روزه، ناظر به اون واقعیت ملموسی است که به واسطه انسان‌های بدون ابزار در برخورد با مراحل جنین در این موارد 30-40 روز مثلا اتفاق میفته. یعنی اگر سقطی اتفاق بیفته، چون این روایات در رابطه با زمان دیه به واسطه سقط جنین در این مراحل مختلف آمده، گفته سقط جنین اگر در مرحله نطفه باشه این گونه است دیه اون، اگر در مرحله علقه باشه این مقداره، اگر در مرحله مضغه باشه این مقداره. خب این روایات رو خواستن دست کی بدن؟ دست کسانی بدن که نه ابزار میکروسکوپ و نمیدونم ذره‌بین و مواردی از این قبیل، نه، به صورت عادی سقطی اتفاق افتاده، اون جنین ساقط شده که در حد نطفه است، علقه است، مضغه است، به چشم میبینن و بر اساس دیدن خودشون میخوان بگن که این جنین مقدار دیش چه مقداره. اونی رو که یک انسان بدون ابزار در برخورد با یک سقط میبینه، همینیست که در روایت آمده. در روایت آمده به صورت نطفه است در طول 40 روز. یعنی چه؟ یعنی اون شیء سقط شده و جنین سقط شده به صورت یک آب مایع مذاب، و اون تعبیری که در روایت آمده که نخامت الغلیظه میبینه. اما مرکز این نطفه‌ای که دیده میشه سقط شده است، مستبطن یک جنینی است که اون تشکلات خاص رو در بر داره. خب اونا رو که برای یک شیء سقط شده برای انسان‌های عادی و معمولی و بدون ابزار، اونا اصلا نه میسر رسیدن به اون ولی هم لزومی داره. خواستن بگن این نطفه‌ای که سقط شده دیش چقدره؟ حالا چه اهمیتی داره این که مغز این نطفه و مرکز این نطفه که عبارت است از اون سلول جنین اصلی که به واسطه این اغشیه و این نطفه محیط پرورش پیدا میکنه، اون حالا چه چیزه؟ لزومی نداره بیان اونو تشریح و تبیین کنه. در حقیقت علم پزشکی آمده، اون چه در روایات از نطفه آمده، این نطفه رو آمده تحلیل کرده، شکافته، گفته این نطفه یه مرکزی دارد، اون مرکز اون جنین متشکل بین اشکالیه که در عکسانشون میدن. اما اون جنین واقع در مرکز در حقیقت محاط به یک غشایی است که همین نطفه است که در تعبیر روایات آمده و انسانهای بدون ابزار در برخورد اون رو میبینن، که این در طول 40 روز به این صورته. یعنی تبدل به اون حالت علقه و خون بسته و کذا پیدا نمی کنه، به همین حالته. اما این نطفه‌ای که به صورت نطفه دیده میشه، به صورت نخامه غلیظه دیده میشه، این نطفه مستبطن چیه؟ مستبطن یک سلول اصلی جنینه که اون سلول اصلی اون جنین که متشکل در مرکز این نطفه است، در حقیقت متشکل به اشکال و صور انسانی است که در این عکس ها نشان داده میشه. ولذا این روایات نفی اونا رو نفی اون صور رو در ناحیه اون سلول مرکزی این نطفه نمی کنه. یعنی در حقیقت اونی که اتفاق می افته در برخورده با یک جنین سقط شده، ما چه چیز می بینیم؟ یک مایع غلیظی رو در طول 40 روز، البته با اختلاف تطوراتی هم که داره، که این ماده طول 40 روز این مایع نیست، این در طول این 40 روز که نطفه است هی تشکل پیدا میکنه، تشکل پیدا میکنه و اون نقاط خون شروعش هم در همین مرحله است که در روایت بهش تذکر داده شده. این طور نیست که یک لحظه‌ای تبدل پیدا بکنه به یک علقه و خون بسته شده، نه، اون مراحل علقه شدنش هم تدریجی است. از نقطه سوزنی خون شروع میشه، نقاط سوزنی خون در همون نطفه پیدا میشه و لذا در روایت داره اگر یه نقطه خون پیدا بشه 2 دینار مثلا، 2 نقطه خون پیدا بشه مثلا 4 دینار. اینجور نیست که 40 روز که بگذره در لحظه و آن تبدل به یک علقه پیدا بکنه. حالا غرض اینه که روایت آمده اون واقعیت قابل یافتن برای اشخاص عادی به لحاظ تعیین مقدار دیه رو در نطفه بکنه، که این نطفه‌ای که شما برخورد میکنید تا 40 روز اینگونه است که نخامت الغلیظه. خب علم آمده گفته خیلی خوب، اینی که شما میگید نخامت الغلیظه، در مرکزش سلول اصلی جنین اونه و این نخامه غلیظه این از قبیل اغشیه و اون اشیاء محیط به اونه و اون جنین اصلی که در حقیقت تغذیه میکنه یا محافظت میشه با این اشیاء محیط به اون، اون در حقیقت در مرکز قرار داره. خب روایات اونا رو نفی نمیکنه. تا شما بیاید بگید نطفه بودن در طول 40 روز با یافته های علمی که جنین تشکل پیدا کرده درگیر منافات داره، هیچ منافاتی نداره. اونی که شما با چشم عادی و با برخورد ساده بدون ابزار میابید در موارد سقط، همین هایی که در روایت آمده، نطفه، علقه، مضغه. اما حالا در مرکز این نطفه و در اون مرکز اون علقه اون اشکال انسانی هم وجود داره، خب مبارک باشه وجود داشته باشه، که باید باشه تا جنین بعدن تبدل پیدا بکنه به یک انسانی که برش درش نفخ روح بشه و بعدم متولد بشه. ولی روایات آمده نسبت به قضیه مسئولیت مدنی و تعیین مقدار دیه یه قانون و قاعده‌ای بده که برای مردم و برای حاکم در حکم به زمان قابل به کارگیری باشه، قابل دستیابی باشه، قابل حکم کردن باشه. نیامدن بگن که حالا شما مقدار دیه رو بر اساس اون حالات ذره‌بینی جنین که با میکروسکوپ ها و وسائل علمی خاص بعد از 1000 سال میاد یا بعد از بیش از 1000 سال میاد مقدار دیه رو بر اساس اون تعیین کنیم، جرمه. اگر آمدن مبنای دیه رو یک امر قابل دستیابی برای انسان بدون ابزار، بدون میکروسکوپ، بدون وسیله به قول عربا مجهر، بدون وسایل ذره بینی ضابطه رو این قرار داده. ولی ضابطه به هیچ وجه نفی اون واقعیات علمی رو نمی کنه و جایی برای این اشکالات و شبهات باقی نمیگذاره که بیان بگن شما میگید جنین نطفه است، در حالی که جنین در اون مرحله‌ای که میگید نطفه است نطفه نیست، بلکه متشکل به این اشکال انسانیه که کاملا اندامهای انسان رو خلاصه به خود گرفته. این هم جواب دوم ما. و لذا با این بیان ما گفتیم که بین یافته‌های علمی و بین اون موازینی که برای موضوعات فقهی در نظر گرفته شده هیچ گونه تنافی نیست و باز به حرف خودمون برمیگردیم که نمیتواند احکام فقهی که صادر از عالم الغیب است و صادر از کسی است که خالق ذره و ذره بین است محجوب باشه، تا اینکه بیان بگن که این احکام خلاصه حاکی از اینه که برخلاف واقعیت و برخلاف امر واقع خارجی بنا نهاده شده. هیچ برخلاف واقعیتی بنا نهاده نشده، بلکه اون واقعیاتی که در علم و تطورات علمی پذیرفته شده نفی نمی کنه، ولیکن مبنای این احکام بیان موضوعاتی است که اون موضوعات بخواد مبنای احکامی قرار بگیره، اون موضوع رو به گونه ای در اختیار مکلف قرار دادن که مبتنی بر اون وسائل علمی و وسائل ذره‌بینی نباشه. این نسبت به این مواردی که اشاره شد از اوقات و از مراحل جنین و قص علا ذالک، ما دیگه وارد بقیه موارد و تطبیقات نمیشیم. قاعده ما اینه که هیچ حکم فقهی نمیتواند مبتنی بر خلاف واقعیت باشه، و این که بر معصوم جهل و خطا در این موارد جایز نیست، چون که منتهی میشه به نعوذ بالله جهل نسبت به خالق، چون معصوم از خودش چیزی نداره. این هو الا وحی یوحا، به پیغمبر یوحا و نسبت به معصوم تلقی میکنه از پیامبر و به واسطه پیامبر اون وحی واقعی رو به معصوم بعد منتقل میشه به واسطه پیامبران و پیامبر خودمون که خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله است. پس بنابراین این گونه نیست که ما بگیم خب احکام میتونه مبتنی باشه بر یک اموری که مردم خیال میکردن، معصومم بیاد اون خیالات رو به صحه بگذاره و موضوع حکم قرار بدن. نه، این گونه نیست، چون کذب و جهل بر معصوم جایز نیست، جهل بر معصوم جایز نیست چون معصوم از خطاست، کذب بر او و غیر او جایز نیست. اون وقت اگر این شخص معصوم میدانه واقعیت امر رو و خلاف واقع میگه کذبه، اگر نمیدانه جهل و جهل بر معصوم در اون موضوعاتی که مربوط میشه که به او وحی میشه یا به واسطه وحی و توصیت وحی ولو به واسطه به او منتقل میشه، معصوم اصلا معصوم از خطاست. و الا اگر معصوم از خطا نباشه دیگه اعتباری به اقوال و کلمات او در اون چه مربوط به تبلیغ نخواهد بود.
شرایط موجب میشد که مقام اسمت حرف تنزل. الان مثال ببینید در بحث معاملهی به مکیل واقعا امروز معامله به وکیل مثلا قهره میخوام با کی معامله کنم توش قهر داره. الان با ابزار جدید وزن معیاره.
نه نه ببینید ببینید نفرمایید نفرمایید ببینید
امام دستور فرمودن به اجازه هم دادن.
ببینید اگر معصوم فرموده گندم به کیل بیعش جایزه، نه فرقی نمی کنه چون غره اگر امروز غرره اجازه بدید اگر این غرره قبلم قرار بوده منتها بفرمایید میدونم قرار بود منتها مغتفر بود بفرمایید نگید قرار نیست. قرار یعنی چی؟ قرار یعنی خطر، یعنی اینکه من این کیلی رو که میفروشم مردد بین یک کیلو و نیم کیلوه. جهالت در مقدار، خب این جهالت در مقدار خطره. حالا من بتوانم کیل بکنم یا نتوانم کیل بکنم در مخاطره فرقی میکنه؟ بله ممکنه بگید که حالا چون که نمیتوانم کیل بکنم این مخاطره جایزه. ببینید جایز است یا جایز نیست حکم، ما فعلا کاری به حکم نداریم. موضوعاً اگر به ما گفتن غرر جایز نیست، مخاطره در معامله، معامله مخاطره‌ای جایز نیست، خب این معامله مخاطره‌ای کسی بتونه کیلو وزن بکنه یا نکنه، نتونه در مخاطره که فرق نمی کنه. طلا اگر بخواد معامله بشه به صورت کیلی و حتی به صورت اوزان کیلویی، خب این درش مخاطره است، چون این یک کیلو رو که توی عیاری میگذارن در حد یه مثقال نمیتونه به اون دقت تعیین کنه، ولذا عیار طلا و میزان سنجش طلا با میزانای سنجش گندم و سبزی و گوش فرق میکنه. موزون، ولی غرض اینه که حتی وسیله وزن این با غیر این فرق میکنه. حالا اگر بنا بشه قدیم دسترسی نداشتن به وسیله سنجش دقیق، این مخاطره نیست یا مخاطره هست و از باب ناچاری جایز است؟ باریکت، پس مخاطره است. خب کلام اینه که پس نگید که نگید که این شیئی که قدیم مکیل بوده الان بیعش به کیل جایز نیست، چون قدیم کیل غیر از کیل وسیله میسری برای رفع غرر مثلا نبوده که بوده، حتی وسیله سنجش مثقال و ذره
هم امکان داشت.
نه اجازه بفرمایید. ببینید چون گندم خروارش ارزشش با طلا فرق میکنه و لذا نوسان مقدارش اگر نیم کیلو در یه خروار اینور و اونور، اصلا اینا چون مغتفره مخاطره محسوب نمیشه. مخاطره اینه که تفاوت مقدار تأثیر در مالیت و ارزش به نحو معتنابه داشته باشه. یه خروار گندم نیم کیلو بیشتر نیم کیلو کمتر مخاطره ای درش نیست، ولو در تعیین وزن دقیق تفاوت میکنه، اما چون جنسیه که ارزش چندانی نداره مثل طلا نیست، ولذا اون تفاوت مقداری که با کیل ممکنه محقق بشه اصلا خطر و غرر محسوب نمیشه. ولذا گندم فرقی نمیکنه قدیم و جدیدش، قدیم هم همین بوده الان هم همینه، حتی ممکنه قدیم گندم از الان بوده، الانه که گندم اینجور به وفور در اختیار. قدیم اصلا معیار غنا و فقر مردم این بوده که نون سالشو داره یا نداره، گندم سالشو داره یا نداره. ولذا غرضمون اینه در عنوان خطر دیروز و امروز، اینطور نیست که اگر دیروز وزن ممکن نبود خطر نیست، امروز چون وزن ممکنه خطره. این ملاک نیست، امکان و عدم امکان ملاک غرر و خطر نیست. صدق غرر موضوعاً بله ممکن بود شما بگید که دیروز و امروز هر دو غرریه، اما چون دیروز وسیله سنجش وجود نداشت ناچار از قرار بودن، الان ناچار از قرار نیستن. ولی اگر به ما گفتن که در گندم بیعش به کیل جایزه و معناش اینه که این مقدار از نوسان مخاطره محسوب نمیشه، یا اگرم محسوب میشه مغتفره، اطلاق این دلیل اقتضا میکنه دیروز و امروز در ناحیه قضیه جواز بی تفاوتی نکنه، چون دیروز هم فرض اینه مخاطره بوده. فوقش اینه که دیروز امکان سنجش با وسیله نبوده. خب اطلاق دلیلی که گفته گندم رو کیلن جایز فروشه شامل دیروز و امروزه. بله اینه که شما میفرمای بعضی جاها درسته، یعنی یه شیئی که قدیم یه جوری بوده الان وضعیتش عوض شده. مثلا ناچارم براتون مثال یه مقداری فرضی بزنم، قدیم تخم مرغ عددی بوده، هیچ وقت وزنی نبوده در آثار قدیمه، و حتی ما خودمونم در نجف اصلا هیچ وقت ما تخم مرغ و وزنی معامله نکردیم، از جایی نخریدیم. هرچه در عراق تخم مرغ خریدیم عددی خریدیم، چه تخم مرغای رسمیش رو چه تخم مرغای این کارخونه ای چی بهش میگید اینجا
ماشینی
ها، همین تخم مرغای به اصطلاح طبقی، چه اون اونای رسمی که با مرغای بومی، چه اینایی که با خلاصه نوع جدید. ما اصلا در عراق تخم مرغ وزنی به عمر نخریدیم، بیش از 20 سالم اونجا عمرم شده، هرچی خریدم اونجا عددی خریدم. اولین باری بود که در ایران دیدم عجب تخم مرغ و وزنی دارن معامله میکنن. خب ما در باب ربا دلیل داریم بر این که ربا در معدود جاری نمیشه، ربا در مکیل و موزون فقط. خب حالا اگر بنا بشه تخم مرغی که عددی بود در روزگار و بر اون اساس ربا درش جایز بود، 10 تا تخم مرغ به 15 تا تخم مرغ، 10 تا تخم مرغ درشت و به 15 تا ریز، اشکال نداشت؟ بل اجماع اشکال نداشت، چون لا ربا فی ما یعد، ربا در مکیل و موزون. یکی از شرایط حرمت ربا اینه که مکیل و موزون باشه. خب ما میگفتیم مادامی که تخم مرغ معدود معامله میشه ربای درش اشکال نداره. همین که روزگار عوض شد دیگه امروز تخم مرغ رو به صورت وزنی معامله میکنن، تونی و کیلویی و این گونه معامله میکنن، دیگه الان ربا درش جایز نیست. چرا؟ چون به ما گفتن که ربا در موزون حرامه، مشتقم حقیقت در متلبسه بالمبدعه. آقایونی که توهم میکنن مشتق اثر عملی نداره، یکی از تطبیقاتش اینجاست. این تخم مرغ در روزگاری که معدود بود ربا درش منعی نداشت، اما امروز معدود نیست، وصف معدود بودن که یکی از مشتقات از او زائل شده، الان موزونه. کان یعد، اما الان یباغ بالوزن. خب اگر الان یباغ بالوزن پس الان موزونه و لیس معدودن. اطلاق ادلهی که میگه لا یجوز الربا فی ما یوزن شامل میشه. این حرف حرف درستیه، ولی اون ربطی به این بحثی که فرمودید اشاره کردید که سابقا چون ناچار بودن مخاطره و غرر رو اون وقت جایز بوده، الان چون ناچار نیستن جایز نیست، نه این به اون ربطی نداره. بلکه اگر بناس شیئی غرره، خب معامله غرری جایز نیست. اگر بناس یک شیئی غرری قبلا جایز بوده، به وصف غرری بودن جایز بوده، الان هم غرریه، منتها قبل بوده الان هم غرره، قبلا فوقش نمیتونستن رفع غرر بکنن، حالا میتونن رفع غرر بکنن. ما دلیل ما بر عدم جواز بیع غرر دلیل لفظیه، و فرض اینه این مورد قبلا اگر قرار بوده جایز بوده، دلیل جواز بیعش اون رو از ممنوعیت قرار خارج کرده. خب وقتی خارج شده دیگه قبل و بعد نداره، به اطلاق دلیل جواز بیع اون شیئی که قدیم قراری محسوب می شده، اگر دلیل بر جواز بیعش به نحو قرار داشته باشیم، اون دلیل اگر دلیل لفظی باشه شامل قبل و بعد میشه و تفاوتی نمی کنه. خب ما دیگه به این مقدار در این بحث بسنده می کنیم و عرض من اینه آیون خیلی توجه داشته باشن، مبادا غره بشن به برخی از شبهاتی که گاهی در برخی از فضاها مطرح میشه و متون شریعت رو با جهلشون زیر سوال میبرن. اون چه در متون شریعت آمده، من نمیخوام بگم هر روایتی که آمده الا ولابد این روایت صادر شده، نه، ممکنه برخی از روایاتی که به دست ما رسیده اینها صدورش معلوم نیست، ما اینا ممکنه سندن ضعیف باشه و صدورش معلوم نیست، ولی اون روایاتی که معتبرند، سندن معتبرند، وثوق به صدورشون هست و در عده‌ای از موارد متواترند یا قطعی‌اند، که قطعی بودن مثل این روایت یا روایات مراحل جنین امر بعیدی نیست، در این جور موارد اگر با یک یافته‌های علمی خلاصه برخورد بکنن که یه مقداری اونا رو دچار تردید و اشکال و شبهه بکنه، تسرع در قضاوت نکنن، نه تسرع بکنن در منافات متون روایات با واقعیات، چون فهم روایات هم نیاز به ممارست داره، نه تسرع بکنن در رد روایات، چون که این گونه نیست که حالا بر فرض اون تلقی که از روایت کردن درست باشه، اون تلقی با اون چه در روایت آمد با واقعیت علمی خارجی هست در تنافی باشه، نه، ممکنه اون مفهومی که از روایت برداشت میشه با اون واقعیت علمی کمال توافق داشته باشه. از این گذشتیم، بحث ما منتهی شد بعد از این به دو بخش مهم که یکی عبارت بود از اعتبار روایات در مسائل اعتقادی و دیگری عبارت بود از اعتبار روایات در اموری که نه فقهند و نه هم مسائل اعتقاد، بلکه امور واقعیات خارجی، قصص، حکایات، تواریخ و امثال اینا و حتی تا جایی که مثل مرحوم آقای قدس سره فرموده این بحث جاری میشه در روایاتی که مربوط به وعده ثواب هم میشه. روایت داره هر کسی این عمل رو انجام بده فلان مقدار ثواب بهش میدن. خب آیا ما میتونیم در این موارد بگیم این روایات اعتبار داره و به معصوم نسبت بدیم اصلا، که معصوم فرموده در حالی که جزم نداریم، ما خبر ثقه است، خبر ثقه معرض خطا و اشتباه هم هست، ولیکن به صرف این که خبر ثقه است میتونیم به معصوم حتی نسبت بدیم این موارد رو، بگیم که خلاصه در شریعت این مقدار ثواب بر این عمل مقرر شده، یا اینکه نه، ولو خبر معتبر، ولو خبر خبر ثقه، شما حق نسبت دادن این به شریعت رو نداری، ولو یه آثاری هم داره این خبر، اما حق نسبت دادنش هم ندارید به شریعت. مرحوم آخوی فرموده رو مسلک مرحوم آخوند که جعل منجزیت و معذریت رو تفسیر حجیت قرار میده و نه جعل علمیت، مرحوم آقای خویی میفرماد نباید نسبت داد این روایات رو، مضامینش رو به شریعت. نباید گفت فلان عمل چقدر ثواب داره از نظر خدا، چه میدونیم؟ بله اگر روایتش متواتره میدانیم صدورش را از معصوم، بله، ولی اگر نمیدانیم احتمال میدیم راوی اشتباه کرده، ثقه است، اما ثقه اشتباه که میکنه، تعمد کذب نداره، اما احتمال خطا درش که هست. ایشون فرموده رو مسلک مرحوم آخوند نسبت دادنش هم جایز نیست، با اینکه روایت صحیح است معتبر است، در این هم جاری میشه. پس بنابراین دو بخش مهم باقی میمونه. بخش اول از این دو بخش عبارت است از مسائل اعتقادی، آیا اخبار و روایات، روایاتی که مبتنی بر رعایت شروط حجیت، وثاقت راوی و صحت روایت هست، آیا مسائل اعتقادی بر اساس روایات پایبندی به اونها لازمه؟ یعنی اعتقاد به مفاد اخباری که متضمن مسائلی مناسب اعتقاده، آیا جایز بلکه بالاتر واجبه؟ روایاتی که مضمونش تفاصیل قیامت و قبر و اوصاف امام و حوادث واقعه در آینده از قبیل رجعت و امثال اینها، از امور، از ملابسات ظهور، مثلا علامت ظهور حضرت فلان علامت، صعقه، نمیدونم خسف، ظهور کذا، آیا باید به اینها معتقد شد؟ روایاتی که مضمونش اموری است مناسب امور اعتقادی، روایاتی که سندن واجد شرایط اعتبار فقهی و اون چه در اصول مطرح شده برای شروط حجیت واجد اون هست، آیا اعتقاد به مضامین این روایات در مجال اعتقادات آیا واجبه؟ نه فقط جایز که واجبه، یا اینکه نه، اعتقاد منوط فقط به علمه، اگر علم داشتیم اعتقاد واجب، علم نداشتیم نباید معتقد شد. این یک بحث. و بحث دوم، اعتبار روایات واجد شرایط در مسائلی که خارج از اعتقاد و خارج از مسائل فقه، در مثل تاریخ و غیر تاریخ، از اون چه معصوم به حسب روایت فرموده، قصص انبیا، حکایات و اون چه حکایت شده، که گفتیم این بحث فعلا بحثمون در روایاته، ولیکن این بحث اختصاص به روایات نداره، در حقیقت در غیر روایات از حججی که مثل ظهورات حتی در مثل متون قرآن جاریه، کما صرح به شیخ قدس سره، قرآن اگر حکایت میکنه یک قضیه رو از انبیا غیر انبیا، آیا دلالت قرآن به ظهور باشه نه به نص قطعی؟ صدور قرآن قطعیه، دلالت اگر به ظهور بود آیا معتقد در غیر ناحیه اعتقاد و در ناحیه اعتقاد، آیا اعتقاد بر اساس ظواهر قرآن واجبه یا اعتقاد منوط به علمه؟ اگر علم نبود ولو ظن وجود داره، قرآن حکایت میکنه قیامت یوم کان مقداره 50,000 سنه، مثلا ظاهر این آیه ولو بر اساس اطلاق مقامی اینه که 50,000 سنه مما تعدون، اما اگر منظور 50,000 سال قیامتی باشه نه 50,000 سال دنیایی، برای اون خلاف ظاهره اما احتاب این رو داره. خب آیا ما باید معتقد بشیم که روز قیامت 50,000 سال دنیایی است؟ چون ظاهر قرآن اینو اقتضا میکنه و ظاهرم حجته، یا اینکه نه، چون ما یقین نداریم این ظاهر منظور باشه، شاید منظور از 50,000 سال 50,000 سال به یک محاسبه و مقیاس دیگری باشه. در اون خطبه نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه راجع به ابلیس داره که چند هزار سال سجده کرد یا عبادت کرد، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، ظاهرا روایت اینه که 6,000 سال که لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، سالهای دنیایی یعنی 6,000 سالی که سال مثلا 365 روز یا اینکه نه، سالی که یک روزش 50,000 ساله. اینه دیگه اون که آیه قرآن اینه که یومون کان مقداره 50,000 سنه، یه روز 50,000 سال. مثلا ابلیس 6,000 سال عبادت کرده، 6,000 سالی که هر سالش 365 روزی که مثلا هر روزش 50,000 سال ما. خب حالا ما باید اینجا طبق این ظاهر چگونه معتقد شو؟ اگر بگیم ظواهر در مسائل اعتقادی هم حجته، پس بعد از آنی که قرآن اخبار کرده به این کیفیت، طبق اون ظاهر باید معتقد شد، و اینکه علمم حاصل نشده باید معتقد شد. اگر گفتیم نه، اعتقاد دایر مدار علم این گونه نیست، ولذا این بحث بحث خیلی مهمیه، چون دیگه حالا بحثمون عرض کردم در رابطه با روایات، فعلا متون روایات معتبره سندی اصولی و فقهی است که آیا در مجال اعتقاد و غیر اعتقاد جاری میشه یا نه، بلکه این بحث اختصاص به روایت نداره، همانطوری که شیخ فرموده در رابطه با غیر روایات هم که عبارت از ظواهر حتی قرآن مجیده، این بحث نه فقط قرآن مجید، روایات متواتر در مسائل اعتقادی اگر روایات متواتری داشته باشیم که داریم در عده‌ای از اونها، آیا طبق اون روایات اگر دلالتش به ظهور باشه و نه به نصوصیت اعتقاد واجبه؟
سیله هم هسته جا سیله میشه بود سیله مثلا ارتکاز متشرعینه که مثلا قدرت تکوینی داره، مثلا قدرت تکوینی
که این ارتکاز قطعه دیگه، این سیره که دیگه معنا نداره دیگه. کسی اگر سیره ارتکاز این جهت رو فرض بکنه، این در حقیقت ارتکاز و سیره مفید قطعه، بحث ون نیست، هیچ وقت سیره به ملاک ظن معتبر نخواهد بود. به هر حال این بحث بحث مهمه، اولین قسمتی هم که انشاءالله وارد میشیم اعتبار روایات در مسائل اعتقادی و کلامی، خبر معتبر فقهی و اصولی، منظورمون معتبر فقهی و اصولی یعنی اون خبری که واجد شرایط حجیتی در فقه و اصوله، آیا در مسائل اعتقادی هم معتبر است یا نه، یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.